به نام خدا، شبتون بخیر. ساعت 21:16 هست. قسمت پنجم مسابقه رتبه‌های برتر رو شروع میکنیم با امیدوارم که فامیلشون اشتباه نگم، آقای رضا مجاب از شهر فسا. اگر حالا احتمالا در فامیلتون اشتباه کردن، بعد خودتون اصلاحش کنید. رتبه 828 منطقه 3 از رشته تجربی کنکور 1401، از دانش آموزان بسیار بسیار خوب مجموعه ما بودن ایشون و بسیار بسیار با اخلاق، بسیار با اراده بالا و پشت کنکور هم هستن. سال گذشته حالا رتبهشون رو من ببینم که فقط دو سه نفر اگر که به من فیدبک بدن در مورد صدا ممنون میشم. بله، چسته بدید من رتبه سال گذشته ایشون رو ببینم. بعد ایشون دقیقا سال گذشته مرداد ماه بوده که به مجموعه ما پیوستن، دبیرستان نمونه دولتی امام خامنه ای و رتبه کنکور 1400 5320 و سال بعدش رتبه 3 رقمی. بله خب، من درصدهای کنکور ایشون رو هم بخونم خدمتتون و بعد گفتگو رو باشون شروع کنیم. ایشون زبان ادبیات فارسی رو 65% زدن، زبان عربی رو 95%، فرهنگ و معارف اسلامی 80% و زبان خارجی 31%. زمین شناسی و منفی 1.6 زدن، ریاضیات 62، زیست شناسی 58، فیزیک 60، شیمی 47. بنابراین 58 تا 47 توی زیست و شیمی داشتن، دو تا 60 یعنی یه 60 62 توی ریاضی و فیزیک داشتن. دقیقاً ترازشون 10000 بوده. رتبه در سهمیه نهایی 828، رتبه در زیرگروه 1 734. خب آقا رضا عزیز، صحبت زیادی قطعا شما دارید برای گفتن به بچه ها، به ویژه برای کسایی که پشت کنکور هستن. بفرمایید، سلام علیکی اگر هست، و بعد از داستان موفقیتتون، از ورودتون به سال دهم، یازدهم، دوازدهم، کارهایی که کردید. سال اول چه شد که رتبتون حالا بازم خوب شد ولی به اون چیزی که میخواستید نرسیدید، و بعد چه تحولی در شما شکل گرفت که در سال دوم تونستید اینقدر رتبتون رو کاهش بدید و به رتبه 3 رقمی برسید؟ بفرمایید، من تریبون رو در اختیار شما قرار میدم، میکروفون خودم رو میبندم.
بله، سپاسگزارم از شما استاد عزیز. من سلام دارم خدمت همه دوستان، شبتون بخیر و امیدوارم که این روزا رو به خوبی سپری کنید و تلاش خودتون رو داشته باشید برای موفقیت در اون نقطه‌ای که مد نظرتون هست. من بخوام شروع بکنم، شما فرمودید از سال دهم شروع کنم، ولی من میخوام برگردم به دو سال قبل از سال دهم، یعنی سال هشتم در متوسطه اول، که در واقع استارت شکلگیری یک هدف مشخص در ذهن من برمیگرده به اون سال هشتم، که به طور اتفاقی با یکی از دوستانم توی مدرسه آشنا شدیم و اون دوستم در واقع یک نمره بدی رو در یه درسی دریافت کرده بود و یه جورایی من سعی کردم که یک ارتباط خوبی رو اینجا شکل بدم و به هر حال سهم خودم رو انجام بدم، و خدا رو شکر یک ارتباطی بین ما شکل گرفت که شرایط رو برای رشد هر دوی ما فراهم کرد. و این استارت رو در ذهن ما زد که به هر حال ما میتونیم تلاشی کنیم، میتونیم وقت بذاریم، متمرکز باشیم روی یک هدفی و بهش برسیم. از همون اول سال هشتم در واقع این دورنما در ذهن من بود که علاقه دارم به یک رشته‌ای تحت عنوان پزشکی و خودم رو در واقع تصور میکردم که آیدم به اون چیزی که میخواستم رسیدم، شرایط برای یک زندگی خوب، برای یک در واقع خدمت کردن به مردم فراهم هست. و این ارتباطی که بین ما شکل گرفت در واقع به رشد هر دوی ما کمک کرد و یک هدف نزدیکتری رو درون ما در واقع ایجاد کرد که تلاش کنیم برای رسیدن به مدرسه نمونه دولتی. ما توی یک در واقع شهر کوچیک زندگی میکنیم به نام زاهد شهر، از در واقع شهرستان فسا استان فارس، که در واقع امکانات کمی برای رشد در زمینه های مختلف رو توی خودش داره. ما توی یک مدرسه عادی در واقع توی همین زاهد شهر متوسطه اول رو گذروندیم، توی یک کلاسی بودیم که توی یک مدرسه بودیم که شاید 3-4 نفر بودن که بین این 200 تا 300 نفر که علاقه داشتن که به هر حال تلاش بکنن. و به هر حال اونجا ما تلاش خودمون رو کردیم، سال نهم به همچنین، و واقعا دست و پا شکسته. واقعا ما توی اون سال هشتم و نهم اتفاقات زیادی رو تجربه کردیم، خیلی بالا پایینی، خیلی شکست. واقعا رتبه‌های ما توی امتحاناتی که اون موقع می‌گرفتن به صورت جامعه سراسری به شکلی که توی یکی از این امتحانات، توی یکی از آزمون‌های تستی، رتبه من داخل مدرسه شد 12 و این واقعا برای من اذیت کننده بود. به هر حال اینها گذشت و ما تلاش خودمون رو کردیم برای شرکت توی آزمون نمونه دولتی و هر دوی ما توی این امتحان شرکت کردیم و خدا رو شکر با اینکه حالا شاید دور از ذهن میدیدم، توی این مدرسه نمونه دولتی که توی خود فسا هست من قبول شدم و 3 سال 10، 11، 12 رو توی این مدرسه من سپری کردم. و این رو هم بگم که من در واقع توی خوابگاه نبودم و مجبور بودم روزانه با سرویسی که داشتم از این شهرمون برم به مدرسه و ظهر هم برگردم. حدود 25-30 کیلومتری فاصله ما بود. و از سال دهم بخوام بگم، قاعدتاً اکثر افرادی که وارد سال در واقع متوسطه دوم میشن، سال دهمشون رو خوب کار نمیکنن. به شخص خودم که سال دهم خیلی بالا پایینی داشتم، خیلی در واقع رتبه ها بد بود، نمره ها بد بود، خیلی بالا پایینی زیاد بود و شرایطم به جوری بود که در واقع جوری بود که توی کلاس ما که 30 نفر بودیم، نزدیک به 20-25 نفرشون از مدارس تیزهوشان و در واقع نمونه دولتی بودن. البته اینجا یه شرایطی رو برای من فراهم کرد که بتونم خودم رو رشد بدم توی سال دهم و نسبت به نقطه‌ای که من وارد سال دهم شدم، در آخر سال وضعیت قابل قبولتری داشتم. با اینکه حالا خیلی اشتباهات توی برنامه ریزی، خیلی اشتباهات توی شیوه خوندن، خیلی اشتباهات توی گذروندن این مسیر بود، به هر حال گذشت و رسیدیم به تابستون دهم به 11 که من سعی کردم روی دهم و بخشی از 11 متمرکز باشم، ولی باز هم برنامه طبق میل من پیش نمی رفت و خیلی بالا پایینی داشتم، خیلی شکست اتفاق افتاد، خیلی نمره ها بد بود و یه استرسی هم در واقع به ما وارد می کرد. حالا بگذاریم از این، رسیدم به سال 11. 11 نقطه بود که من وارد آزمون های تستی به طور جدی تر شدم و توی اون موقع کانون ثبت نام کردم و توی اولین آزمون فکر میکنم تراز من شد 5500 یا 600 و توی سال 11 من آشنایی پیدا کردم با یک مجموعه، یک سایتی که در واقع زیر مجموعه دانشگاه صنعتی شریف هست به نام سایت آلا، که احتمالا بیشتر دوستان در جریان باشن. و دیدن این کلیپ های این سایت، این مجموعه که به صورت رایگان هست، واقعا به من کمک کرد که توی سال 11 هم خودم رو بهتر از سال 10 هم بتونم بالا بکشم. یکم با تستی خوندن، با حالا شاید لفظ اشتباهی باشه، ولی به هر حال من آشنا شدم با شیوه درس خوندن، شیوه بهتر خوندن، شیوه رشد کردن، شیوه تمرکز روی نکاتی که میتونه به رشد من در درصدها کمک بکنه. اینها به واسطه دیدن این کلیپ ها خدا رو شکر به من کمک کرد و شرایط بهتری رو تونستم توی سال 11 هم فراهم بکنم. جوری که فکر میکنم آخرین آزمون که عید سال 11 هم، نوروز سال 11 هم، تراز من یک دفعه رسید به 6400 و بعد از اون بود که دیگه کرونا اومد و آزمون ها غیر حضوری شد و من در آزمونی شرکت نکردم، درس رو ول کردم، بی خیال همه چیز شدم و خیلی چی میگن به صورت گسسته و با نظم درس نمیخوندم و یه جورای فاصله گرفتم از این درس خوندن ها. تابستون 11 به 12 هم متمرکز شدم روی سال پایه و بخش کوچیکی از سال 12 رو پیش بردم که به نسبت بازم سال 11 من شرایط بهتری داشتم، چون به هر حال تجربه من بیشتر شده بود. تا سال 12 رسیدیم که حالا ما تحصیلمون در واقع سال 12 به صورت غیر حضوری بود و من تمام سال 12 رو خودم با کمک کتاب کمک آموزشی و همین سایت آلا که گفتم کل 12 رو درس خوندم، کلش رو یاد گرفتم و همزمان تست و آزمون رو، همه اینها رو هم در واقع شرکت میکردم با اون برنامه ریزی که خودم پیش میرفتم. سال 12 شرایط خوب بود، ترازای من خوب بود. خوب که میگم بین حالا 5800 تا 6000، نهایت 6100. و توی سال 12 من تا قبل از عید، قبل از نوروز، شرایط متعادلی داشتم و احساس میکردم که اون اتفاقی که باید میفته. ولی بعد از عید اتفاقی که افتاد، من شاید خسته بودم یا به هر دلیلی، شاید بهونه، شاید تنبلی، همه اینا مؤثر بود که بعد از عید تقریبا من درس رو ول کردم. بعضی روزا 1 ساعت، بعضی روزا نمیخوندم، بعضی روزا 6 ساعت، 7 ساعت و متفاوت، تا رسید به کنکور و اون نتیجهی که من میخواستم از کنکور سال 1400 نتونستم بگیرم. کنکور رو دادم و وقتی از جلسه خودم احساس میکردم که اون چیزی که باید اتفاق نیفتاده، خودم حسش میکردم که کنکور خوبی ندادم و قاعدتا نتیجه خوبی هم ازش نمیگیرم و منتظر موندیم تا نتایج اولیه سال 1400 اومد. سال 1400 نتایج که اومد، من وارد سایت شدم و دیدم اون رتبم رو پایین و اون چیزی که میخواستم نشد و خیلی روی من شاید اون لحظه تأثیر گذاشت. ناراحت شدم، خونه ما کلن همه ناراحت و شاید این نیم ساعت طول کشید این ناراحتی و من همون لحظه تصمیم خودم رو گرفتم که بخوام سال دوم هم پشت کنکور بمونم و سال دوم پشت کنکور بمونم و تلاش بیشتری کنم و اشتباهات سال دومم، سال اولم رو جبران کنم. حدوداً 2 هفته گذشت تا من شرایط رو فراهم کردم، کتابایی که میخواستم، به هر حال اتاقی که باید درستش میکردم آماده میشد و این شرایط رو من فراهم کردم. حدوداً 2 هفته طول کشید و تصمیم هم گرفتم که با یک مشاور کار کنم و چون آشنایی هم داشتم با آقای میرهلی، در واقع درخواست دادم برای مشاوره و تا اون روند ثبت نام انجام شد، من یک روز بود که عصر، یک عصری من پیام تایید نهایی رو برای استاد ریپلای کردم، ببخشید فوروارد کردم، و صبح هیچ تمایلی من نداشتم که وقتی صبح میخوام از خواب بیدار بشم بخوام درس بخونم. صبح از خواب بلند شدم و دیدم استاد اولین برنامه منو برام ارسال کرده، و منی که تقریبا 2-3 هفته هیچی درس نخونده بودم، همون روز اول فکر میکنم 10 ساعت یا 10 ساعت و نیم با یه بازدهی خوب درس خوندم، و بعد از اون هم این روند ادامه داشت. فکر میکنم استاد یادشون باشه، من این روند رو خدا رو شکر حفظ کردم بین حالا 10 ساعت تا 12 ساعت، به طور حالا بالا پایینی میانگین بگم، مطالعه داشتم تا رسید به حوالی آبان ماه که حالا یه اتفاقی برای من افتاد که باعث شد من افت کنم در درس خوندنم. پشتیبانم چندین بار به من گفت که داری افت میکنی، ساعت مطالعه داره میاد پایین. اومده بودم روی 9 ساعت 8 ساعت و حدوداً یه 2-3 ماهی این روند رو داشتم که خیلی با نوسان همین سال 1401 رو درس خوندم. تا رسید قبل از عید و باز هم این روند بود، یه خورده این نوسان رو داشتم، یکی دو تا آزمونای آخر که مونده بود به عید نتیجه دلخواهم رو نمی گرفتم، و شاید این یه تلنگری رو برای من ایجاد کرد که بعد از عید بخوام با قدرت بیشتری ادامه بدم. و چون پارسال هم تجربه داشتم که چیزی که باعث شد من رتبه‌ای که میخوام رو نیارم این بود که بعد از عید اون رونده حفظ نشد و فاصله گرفتم، نوسانی درس خوندم، اهمیتی نمیدادم، تنبلی میکردم، و اینها رو که تجربه در واقع این تجربه ها رو که داشتم توی سال دوم باعث شد که یه تلنگری درون من ایجاد بشه که بخوام بعد از عید تلاش بیشتری کنم. و بعد از عید هم همین اتفاق افتاد و خدا رو شکر به طور پیوسته و شاید توی رنج خوبی من این درس خوندن رو ادامه دادم تا رسید به کنکور، و کنکور رو که دادم از جلسه که اومدم بیرون دقیقا من حس و حال متضادی با همین نقطه در سال گذشته داشتم. قشنگ خودم احساس میکردم که یه کنکور روون، یه کنکور خوب و قابل قبولی دادم. این احساس و موقع خروج از در واقع سالن امتحان داشتم، و خدا رو شکر احساسم هم درست بود و نتایج اومد و اون نتیجه که میخواستم رقم خورد، و اون موقعی که من جواب رو دیدم ساعت 3:30 شب بود. خونه ما باور میکنید اون لحظه منفجر شد، اینقدری که خانواده خوشحال بودن، اینقدری که ذوق داشتن، و واقعا حس نابیه، واقعا حسی هست که شاید کمتر توی زندگیمون بخواد اتفاق بیفته، و خدا رو شکر میکنم که این اتفاق افتاد، اینو تجربهش کردم، و دقیقا نقطه متضاد پارسال توی همین نقطهی که میگم، موقعی که نتایج اومد حال همه بد، همه گرفته، همه افسرده، ولی امسال به حدی درون خانواده ما و خودم این ذوق و شوق و شادی شکل گرفت که تا صبح دیگه ما نخوابیدیم. و آره به هر حال خدا رو شکر میکنم که الان اون نتیجه که باید اتفاق افتاد. همین، خیلی ممنونم که به صحبت من گوش دادید، ممنونم استاد که این شرایط رو فراهم کردید. من تمام.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات نسبتا جامعی که ارائه دادی. به هر حال آقای رضا مجاب از اون بچه‌ای است که یعنی حداقل تمام این 5 نفری که تا این چند روز اخیر همایش باشون داشتیم، و میتونم به جرات بگم همه کسایی که سال گذشته داشتیم و کسانی که درس‌های آینده و سال‌های آینده خواهیم داشت، کسانی هستن که واقعا در نه تنها میان فقط برنامه اجرا کنن، درس بخونن، بلکه در زمینه‌های شناختی و گوش کردن به حرفها و درک واقعیت‌هایی که توی مجموعه جاری هست، اینها بسیار بسیار موفقن. رضا یکی از همون پسرایی بود که خیلی خیلی به خود من نزدیک بوده، به خاطر خودتون متوجه شدید ادب و احترام که داره و آرامشی که درش وجود داره. و خب بله، در مواقعی هم افتی داشت و منم یادم تلنگرهایی هم بهش میزدم، نه خیلی بخوام حرف بزنم، شاید با یک جمله، ولی در خانه اگر کس است یک حرف بس است. حالا شما بیا، ما البته داریم، یعنی سال گذشته داشتیم، امسال هم داریم، شما ببینید تعداد دانش آموزای خود من چند نفره یاده، ولی میزان شرکتشون تو همایش ها رو ببینید مثلا چقدر کمه، یا گوش کردنشون به این همه اطلاعات و بمباران اطلاعات که در کانال های مختلف هست و غیره، معمولا توجهی ندارن. و خب اینا سرنوشتشون هم مشخصه، من خدمتتون عرض کردم یکی از این بچه ها سال گذشته رتبه خیلی خوبی شد، تقریبا یه چیزی تو مایه های همون 5000 رضا شد. ما گفتیم خب اینو نگهش میداریم و سال بعد ایشون دیگه، یعنی امسال 1401 باید رتبه زیر 1000 بشه، یعنی اگر گوش کنه برد. بعد من یه روزی خب چون خودم خیلی اصرار داشتم که ایشون رو نگه دارم و با پدرشم یه سلام علیکی داشتم، گفتم که فلانی من نمیبینم اصلا تو هیچ کدوم از همایشا شرکت کنی، مثلا فرض همایشای رتبه‌های برتر اینا، چه خبره، چرا نمیای، این خیلی مهمه شرکت تو اینها. بعد یه حرفی زد واقعا برای منی که اصلا گذشته رو به یاد نمیارم و کلا برام گذشته مرده، این حرف همیشه توی ذهن منه. در اومد گفت که این 2 ساعت تو هفته که همایش فرسه دانش میذاری برای من خیلی زیاد، 2 ساعت همایش برشونه و رتبه اون امسال 3 برابر بدتر شد، یعنی شد 15,000-16,000. و این مثالی بود که حالا همیشه تو ذهنم مونده و 2-3 باری هم تا حالا اشاره کردم. ولی خب نه، بچه های مثل رضا بچه هایی هستن که وفادارن و واقعا متعهدن به زحمت، متعهدن به تلاش، متعهد هستن به کار اصیل. و از این بچه های باهوش سری این واژه های ما، عبارات ما رو معمولا در میارن، لطف دارن و برای خودمون میفرستن. وفادارن به کار اصیل. کار اصیل یعنی چی؟ یعنی همونی که اشکان گفت توی همایش پری روز، و یعنی دوری از حاشیه، یعنی تمرکز شدید روی انجام کار، یعنی دور شدن از هر کار دیگری. میفرمایید تک بودی بودن تو خودت همیشه رد کردی، بله، ولی تو سال کنکور چاره ای ما جز تک بودی بودن نداریم. بچه های مثل رضا اینها شدیدن فقط روی اون کار اصلی بودن، هیچ گونه حاشیه ای، هیچ گونه غر زدنی، هیچی، فقط اینا خودش رو انداخته بودن وسط گود، دست و پا میزدن تا بتونن از این مسیر رد بشن. و خب میبینید شما اون حس و حالی که در پایان ترسیم میکنه واقعا کار ساده ای نیست، یعنی از 5000 به 3 رقمی رسیدن کار ساده ای نیست، واقعا کار سختیه، همینطوری ما نمیتونیم به زبان بیاریم، طرف جون کنده واسش تا رسیده به اینجا. ولی خب بعضی هم همش دنبال حواشی و نمیدونم غر زدن و ناله کردن و نمیشه و تمایل به سهل انگاری، یعنی سهل رسیدن به دستاوردهای بزرگ اصلا نمیشه. یعنی طبق اون وایسی که براتون گذاشتم که زیرش هم نوشته بودم، تو هر چی که فکر کنی زرنگی، روزگار از تو زرنگ تره. بخوای با زرنگ بازی دستاوردی به دست بیاری، روزگار چنان میزنه تو سرت که فرو میره زیر، شوخی باید نداره. کار جدی، دستاورد بزرگ کار جدی میخواد. و خب ایشون از اون بچه هاییست که واقعا کار بزرگی انجام داده، من بسیار ازش راضیم. از اون بچه‌ای هم نبوده که بعد از کنکور خودش رو گم کنه، بعد از کنکور یکی دو باری البته کسرت کاری من درک میکنه، میاد پیام میده خیلی با رعایت ادب احترام، و کمکی اگه از دستش برمیاد انجام میده برای آکادمی. واقعا برای شما آرزوی موفقیت دارم، بسیار بسیار از شما راضی هستم، انشالله که در ادامه هم همینطوری پیش برید. من چند تا سوال پسان جلسات گذشته از شما میپرسم، ولی دیگه بعدش میریم سراغ سوالات بچه های عزیز. خب شما در مورد تفریحات و خستگی و این چیزها اگر توضیح هست بفرمایید. در سال کنکور چی کار میکردید؟ خستگی چه زمانی سراغتون میومد؟ چه روزهای بی‌حوصله میشدید؟ چند بار در ماه بی‌حوصله میشدید؟ وقتی بی‌حوصله میشدید چی کار میکردید؟ یه مقدار در این مورد توضیح بدید.
بله، ممنونم از شما. در مورد استراحت و تفریح و خستگی، در مورد تفریح بخوام بگم که توی سال کنکور به خصوص سال دوم تفریحات من خیلی کم شده بود، بعدی که حالا شاید توی این 9 ماه 10 ماه 3-4 بار بود که من با خانواده حالا یه تفریحی بیرون میرفتم. ولی بین درس خوندن ها یا توی استراحت های مختلفی که طی روز در واقع داشتم، بیرون رفتن از خونه رو داشتم، یعنی حالا با موتور یا با راه بیرون رفتن، یه تا در یک مغازه رفتن و برگشتن، همین با اینکه حالا برای خودم سخت بود ولی حالا هوای من رو عوض میکرد، این کمک میکرد که بتونم راحت تر درس بخونم. در مورد خستگی هم خیلی زیاد برای من اتفاق می افتاد، شاید یکم از لحاظ جسمی هم ضعیف‌تر باشم، زیاد برای من خستگی اتفاق می افتاد و اینم بازم به وسیله های مختلفی ازش می گذشتم، حالا با گاهن یه نرمش کردنی، گاهن یه بیرون رفتنی، و اینها کمک می کرد که از اون حال و هوا بیام بیرون و حالا یه ذره از درس فاصله بگیرم، 1 ساعت 2 ساعت، که اون شرایط رو فراهم کنه که بتونم راحت‌تر درس بخونم. البته موارد زیادی هم بود که به واسطه حالا این تنبلی که گاهن درون من بود زیاد در واقع فاصله میگرفتم از درس، ممکن بود که 3-4 ساعت فاصله بگیرم، ولی به هر حال یک استراحت کوتاه بین درس خوندن این انرژی من رو برمیگردون تا بتونم راحت‌تر پارت دوم رو کار بکنم. بعد در مورد حالا بعضی چیزایی که توی سال کنکور برای ما اتفاق میفته، حالا نگرانی ها، استرس ها، اینکه آشوبایی که درون ذهن ما به وجود میاد و درگیری های فکری که برامون پیش میاد، راه حلی که من بیش از همه ازش استفاده می کردم یا نوشتن اون اتفاقات بود، اون افکار و اون احساساتی که داشتم، یا اینکه با یک دوست دیگه یا اعضای خانواده در موردشون صحبت می کردم، همین بیان کردن این افکار و آشوب‌هایی که درون ذهن من بود کمک می کرد که در واقع بهتر بتونم ازشون راحت بشم، یکم چجور بگم، رها می شدم از این افکار. فکر می کنم همینقدر کافی باشه. ممنونم.
بله، شما در مورد عزیزان، من تقریبا آخرین سوال دادم، هست این سوال و شاید یه سوال دیگه، چون اکثر مطالب خودش گفت و دیگه نمیخوام تکرار مکررات بشه، شما دیگه یواشاش دست بگیرید و ما دسترسی رو میدیم. اگر در طول جلسه تا نیم ساعت دیگه کسی خواست به صورت متنی هم برای من سوال بفرسته، به صورت شناس یا ناشناس، میتونه به پیویم ارسال بکنه. شما به اصطلاح چگونه با آزمون ها برخورد کردی در سال دومت؟ سال اول زارن گفته بودی بین 5000 تا 6000 بودی، سال دوم چه آزمون رو شرکت میکردی؟ میانگین ترازات به چه صورت بود؟ به چند درصد بودجه آزمون میرسیدی؟ در این مورد هم یه توضیح بدید. و همچنین سوال آخر من در مورد ساعت خواب هست که به چه صورت بود؟
بله، حد در مورد آزمون ها بخوام بگم، سال دوم توی تابستون فکر میکنم توی کمتر آزمونی شرکت کردم، چون روال آکادمی به این صورت بود که توی تابستون زیاد با آزمون خاصی پیش نمیرفتیم. ولی به طور جدیتر از مهر ماه بود که توی آزمون های کانون قلمچی ثبت نام کردم و استارت زدم، و خدا رو شکر چون سال دوم این تداومه حفظ شد، اون راندمان کاری من متعادل و خوب بود، باعث شد که تراز من نسبت به سال قبل هولوش 300 تا 400 تا فکر میکنم تفاوت داشت و بین 6400، 500، 600 متفاوت بود و گاهن زیر اینها هم می اومد. فکر میکنم یکی دو آزمونم هولوش 5800، 5900 اینا هم شده بودم. این بودن با آزمون قلمچی تا قبل از نوروز ادامه داشت و بعد از نوروز طبق روال آکادمی ما با آزمون های جامع سنجش پیش رفتیم. 4 تا آزمون جامعی که تعاونی سنجش بعد از عید برگزار میکنه با اونها بیشتر پیش رفتیم، در کنار اینکه حالا آزمون های ماز رو هم خودم میگرفتم، یکی دوتاشو کار میکردم، یا همین خود آزمون های قلمچی رو یکی دوتاشو بعد از عید شرکت کردم. ولی بیشتر تمرکز من بعد از عید روی همین آزمون های جامع سنجش بود، به خاطر تأکیدی که استاد روی این موضوع داشتن. آزمون های دیگه هم بود، آزمون هایی که خود آکادمی استاد زحمتش رو کشیده بود که تقریبا فکر میکنم هر هفته برگزار میشد، توی اون آزمون ها هم شرکت میکردم و رنج درصدای من باز هم متفاوت بود. فکر میکنم 80 بود، 80 بود، 60 بود، 70 بود و بین اینها در واقع نوسان داشت، ولی هولوش همین بین 65، 60، 70 همین هولوش میانگین فکر میکنم باشه، دقیق حضور ذهن ندارم. این از آزمون ها. و در مورد ساعت خواب که پرسیدید، ساعت خواب من بازم چون توی آکادمی شرایط به این صورت بود که بعد از 11 یا 12 در واقع یه جورایی خاموشی زده می شد، سعی می کردم توی همون حول و حوش ساعت بخوابم، ولی موارد زیادی هم بود که تا 1-2 بیدار می موندم. ولی اینو بخوام بگم که من هیچ وقت شبانه درس نمی خوندم، یعنی منظورم اینه که بخوام نصف شب بیدار بمونم و درس بخونم. شاید تا ساعت 12:30 نهایت 1 بعضی مواقع طول میکشید، ولی بیش از اون ادامه نمیدادم، چون حتما نیاز داشتم به خواب شب، چون باعث با یه شرایط بهتری برنامه فردام رو استارت بزنم. یک پیشنهاد و تجربه‌ای که خودم داشتم رو هم بگم، این که سعی میکردم نیم ساعت قبل از خواب به هیچ عنوان سمت گوشی نرم، چون قشنگ روی من تأثیر میذاشت که باعث میشد خواب خوب و متعادلی نداشته باشم. ممنونم.
یه سوال عمیق ازت دارم که شاید اصل اساس تمام سوالات جلسه با فردی مثل تو باشه به عنوان پشت کنکوری موفق. شما توصیت به پشت کنکوریا چیه؟ یعنی اونایی که به هر حال، حالا ممکنه بعضی بگن آقا این 5000 شده و 5300 یه مقدار خیالش راحت‌تر تا منی که مثلا 30000 شده، اتفاقا میخوام بگم برعکس، یعنی همیشه این حرفو زدم، اونی که 20000 هست یا حتی 10-12000 هست یه مقدار خیالش راحت‌تر واسه پشت کنکور موندن، چون میدونه که هنوز جا داره برای خیلی خیلی بهتر شدن و معمولا با یه خیال راحت تری میخونه. اینو من آمار دارم، یعنی تو این بچه‌هایی که کار کردم سالا و پشت کنکوریا آمار دارم ازشون که معمولا خب پشت کنکوریا موفق بوده، یعنی تو پشت کنکور من حتی خیلی بهتر از 12 کار کردم، توی رتبه‌های برترمون معمولا میبینید و اونا خیالشون راحت تره. معمولا اینایی که زیر 5000 هستن یا 5000 تا زیر 5000 هستن یه استرس بیشتری دارن، نکنه حالا سال دیگه بدتر از اینی بشه که امسال شده و من میخواد چقدر پایین تر بیاد، نکنه این تر تلاش من بوده. رضا به نظر من برای عزیزانی که پشت کنکور هستن و الانم بحثش داغ دیگه، یعنی بعضی ها که اصلا شروع کردن، بعضی ها منتظر نتایج نهایی همین یک دو هفته آینده بیاد و خب نگرش تو و اینکه چگونه بینش تو، هم بینش میشه هم نگرش، به نظرم بینش و نگرش تو در ارتباط با پشت کنکور موندن چی بوده و در طول سال یا چنین فضایی برای ذهنت ایجاد میشد، چگونه باش برخورد کردی و توصیه کلیت برای عزیزان پشت کنکوری چیه؟
بله، چیزی که حالا برای من اتفاق افتاد توی صحبتی اولی هم
فقط رضا جان ببخشید من میانه کلمت میام، بچه ها اکثرا دارن میگن که صدایشون ضعیفه، دو تا کار باید انجام بده، یکی رضا بکن بلندتر صحبت بکنه، یکم شما گیرنده هاتون صداشو بالاتر ببرید، یعنی میشه تا فکر کنم 200 میتونید بالاتر ببرید. بفرمایید.
بله خیلی ممنونم. اینکه حالا بخوام در مورد پشت کنکور بگم، توی صحبت‌های اولی هم گفتم که تقریبا بلا فاصله بعد از اینکه نتایج اولیه اومد من تصمیمم گرفتم برای پشت کنکور موندن، چون اینو در خودم میدیدم که میتونم یه نتیجه بهتری بگیرم. چرا؟ چون تقریبا میتونم بگم که آگاه بودم نسبت به اشتباهات سال گذشتم و میدونستم کجاها اشتباه کردم و چه اتفاقاتی باعث شد که اون نتیجهی که من میخوام نگیرم، و این یک انگیزه یا درون من ایجاد کرد که با هر رتبهی که هستم بخوام بمونم، این اشتباهات رو سال دوم تکرار نکنم و اون نتیجه که باید رو بگیرم. ولی به هر حال این ترس و شاید استرس درون من بود که نکنه امسال هم سال یعنی بدتر از این رتبه بخواد بشه. ولی یه چیزی که همیشه من به خودم میگفتم توی خانواده بارها به مامانم به بابام و یا شاید دوستانم گفتم، این که اینو درون خودم میبینم که امسال من بدتر از پارسال نمیشم. این تأکید کردن به خودم درون من یه روحیه رو ایجاد میکرد که بخوام تلاش بکنم. قاعدتا زیاد درون من این احساس به وجود میومد که تو موفق نمیشی، تو امسال اون نتیجه که باید نمیگیری، و به خصوص شاید اون موقعی که نتایج میخواست بیاد یکم استرس گرفته بودم که نکنه بدتر بشه، و یه لحظه احساسم به این میگفت که امسال شرایط بدتر شده، امسال رتبت بدتر میشه، و یکم جا خوردم از اون رتبهی که امسال به دست آوردم. و حالا این از این، امیدوارم که درست جواب داده باشم.
بله ممنونم. فقط همچنان امیدم این است که شما بلندتر صحبت بکنی، بچه‌ها یه مقداری روی صدات مسئله دارن، ولی خب میرسه. من که خیلی اوکی ام با صدات، مشکل ندارم، ولی خب بعضیا ممکنه میکروفونشون، هدفونشون یا صدای گوشیشون ضعیف‌تر باشه. منم خب دارم با هدفون گوش میدم که میتونم صدات، ولی که بعضیا ممکنه برای شنیدن مسئله داشته باشن. لذا ممنون میشم اگر یکم بلندتر صحبت کنی، حتی اگر لازمه داد بزنی مسئله ای نیست. خب من یه دو تا نکته رو اینجا خدمتتون بگم در تکمیله صحبتایی که با رضا داشتید در مورد تفکر پشت کنکور. نکته که زیاد بوده، یعنی حرف ما زیاد زدیم تو جاهای مختلف، این دو تا نکته رو الان به ذهنم رسید به عنوان دو تا شاخص برای موفقیت عرض بکنم. یکی جدی بودنه، یعنی محکم بودن و خیلی قلدر بودن، یعنی این بچهای نانازی و نمیدونم نقنقو و ترسو و اینها نه، توی این مسیر به جایی نمیرسن. آدم قلدر کسیه که حرف زدنش خیلی جدیه، محکمه، رسای، وقتی توی مسیر قرار میگیره یه آدمی تصور کن سراسینه بالا و محکم و قدمایی که برمیداره. من یه بار توی همایش سال 97 یه صحبتی داشتم، حالا خیلی وقتا این مثالامو با ورزش بدنسازی میزنم که مثل کسی که میره سراغ وزنه، چنان این وزنه محکم دستش میگیره بلند میکنه که اصلا معلومه این رفته بزنه، یعنی رفته وزنه رو بزنه. این یک جدی بودنه و در مسیر
شل نشدن. حالا عبارات علمی شو اینها رو هم که ما مکرر توی وایس های مختلفمون یا روانپزشکان روانشناسانی که ازشون مطلب میگذاریم اینجا گذاشتیم و حتما هم عزیزانی که پیگیر هستن گوش کردن. نکته دوم تفکر برده. این تفکر برد چیزیست که من یه بار شاید بهتون بگم 13-14 سالم بود، میرفتیم تو کوچه با یه عزیز بازی میکردیم، فوتبال بازی میکردیم، همیشه منو میبرد، همسن نبودیم، همیشه منو میبرد تو فوتبال. یه بار ازش پرسیدم فلانی تو چطوری من همش میبری؟ یعنی بازیتم که خیلی از من بهتر نیست. گفت من وقتی ببین خیلی تو 13-14 سالگی این حرفای پسر بچه بزنه، گفت من وقتی که میخوام با تو بازی کنم مطمئنم تو رو میبرم. خیلی حرفا تو اون سن کسی بزنه. و امروز هم مسائل علمی اینو اتفاقا اثبات میکنه. یعنی کسی که وقتی میره سراغ یه بازی، میره سراغ یک هدفی، میره سراغ یک وزنه‌ای، میره سراغ یک ورزشی، مسابقه ای، هر چیزی، دیفالت ذهنی، پیشفرض ذهنی میگه من این بازی رو میبرم. حالا ممکنم نبره، ولی تفکر برد درش هست. اینجاست که ما میره توی مسئله یه حس‌های منفی که متنشو توی کانال فارسی دانش براتون اون عزیزانی که دنبال میکنن گذاشتم، که دنبال کردن حسای منفی دیگران یا خودمون اینها چقدر تاثیرات مخربی میذاره در عمل کرد. و اینا از حس هورمونی، هورمون شناسی و روانشناسی کاملا اثبات شده. یعنی مسائلی است که پشتش کوهی از مطالب و دیتاهای علمی وجود داره. حس منفی ممنوع، یعنی کلا حس منفی باید تمومش کنی. هر کسی که حس منفیت میده، هر چیزی که، البته یک کوچولو حس منفی و بی‌حوصلگی به رگولیشن کمک میکنه. میدونم حرفا تکراریه، مایلم که هی تکرارش بکنم که این حرفا جا بیفته. 10-12 روز یک بار یه مقداری ترشح هورمون ها به سمت مسائل منفی، نورون های منفی، بی‌حوصلگی، حوصله ندارم، در 12 روز یک بار 3-4-5 ساعت یا حتی یه نصف روز اوکیه، یا حتی یه روز کامل، ولی بازم میگم 10-12 روز یک بار، 2 هفته یک بار. اینم نشه عادتو. کسی اگر اینا رو نداره، مثلا بنده نوعی ربات گونه میره جلو، خب مثلا به اون یه خیلی هم عالی. ولی به هر حال یه 2 هفته یک بار یه اتفاق میفته. لذا اون خوبه، اون باید باشه. تنظیمه با اون اتفاق میفته. به هر حال من این دو نکته رو در بچهای مثل رضا، سامان، شکیلا، اشکان، مائده، این 5 نفری که حالا باشون صحبت کردیم، کسانی که سال گذشته بودن امسال در ادامه خواهد داشت، درشون دیدم. داریم شاخصها رو میگیم دیگه، داریم یه بسامد رو بررسی میکنیم ببینیم که چی توی این رتبه‌های برتر بوده که شاخصها رو بکشیم بیرون و در مورد اینا حرف بزنیم. دوتاش اینها بوده و باید در خودمون به وجود بیاریم. من همین امروز یکی از بچه‌ها، 2-3 تا از بچه‌های پشت کنکور اومدن، استاد حوصله نداریم، استاد من واقعا شوخی سر این مسائل ندارم، به هر 3 تاشون یه حرف زدم، لطفاً سریعا انتخاب رشته کن، 15 تا 17 من فرصت انتخاب رشته مجدد گذاشتن، لطفاً انتخاب رشته کن برو دانشگاه، به هر 3 نفرشون همین رو گفتم. بحث نداریم. میخوای بفرمایید که آقا پس اصول روانشناسی چی میشه؟ لیلی به لالا نداریم که، کاملا مبتنی بر اصول روانشناسی. کسی وقتی نمیتونه این مسیر رو، وفادار به زحمت نیست، تعهد به زحمت نداره، نمیخواد حرکت کنه، چون نمیتونه با انگیزشی حرف زدن بیاریش بالا، که بیاریش بالا دوباره 2 روز دیگه اینطوری میشه، مگر اینکه واقعا از درون خودش یه جوششی سر بزنه و بخواد بشینه کار کنه، اونجا ما میتونیم پشتش هم بیستیم و هولش بدیم و حرکت کنیم. لذا میگن ابتدا از او باید سر بزنه. ما اسپانیا یه مثل داریم، میگیم یه پل نشونه من باید تا 33 پل نشونت بدم، و اینجاست که شما یه حرکت انجام بده، یه قدم پیش بذار، اون وقت می‌بینی که ما هم پشت جریان میستیم. ولی وقتی خودت همون یه قدم رو می‌ذاری، ما هیچ وقت نمیایم. اصلا بیایم اشتباهه، چون جواب نمیده، جواب معکوس میده. خیلی خوب. بریم سراغ پرسش و پاسخ با شما عزیزان. دسترسی به لطفاً سوالاتشو بپرسن. یکی از دوستان به من گفت که از حالت فون، یعنی تلفن بذارن روی حالت اسپیکر که کیفیت صدا بالاتر بده. بفرمایید. سوالاتتون رو بر خط اول بپرسید، اگر نه من کلی سوال شده که بچه ها فرستادم بخوام بپرسم از رضا. من چند ثانیه صبر میکنم تو شما میکروفونتون رو باز کنید.
سلام استاد، شبتون بخیر، خسته نباشید. میتونم
سوالم
بپرسم؟
بفرمایید.
آقای مجابم، خواستم ازتون بپرسم که منابعتون توی درس تخصصی چی بودن؟
بله، در مورد منابع بخوام توضیح بدم، توی درس‌های اختصاصی من به خصوص سال اول تمام درس‌ها رو خیلی سبز پیش در واقع کار کردم و پیشنهاد من هم به دوستانی که میخوان شروع بکنن همین منابع خیلی سبز هست داخل تمام دروس اختصاصی. ولی سال دوم چون به هر حال من پارسال کار کرده بودم، توی سال دوم تلاش من بیشتر رفت به سمت منابع سنگین‌تر مثل IQ و سه سطحی توی تمام درس‌های اختصاصی و حتی عمومی. در مورد درس‌های عمومی هم حالا نمیدونم نیاز باشه بگم یا نه بر اساس تغییرات کنکور، ولی توی درس ادبیات همون در واقع چی بود؟ مربوط به نشر الگو بودن. آره، کتابای نشر الگو بود در درس ادبیات استفاده کردم. عربی رو بیشتر سعی کردم جامعه میکرو کار کنم و به علاوه ویدیوهای آقای ناصح‌زاده بود فکر میکنم توی وبسایت آلا که خیلی کمک کرد به رشد من توی درس عربی. و درس زبان من در واقع نقطه ضعف من توی تمام درس ها همین درس زبان بود که حالا تجربه راجبش ندارم. و دینی هم که دیگه چیز خاصی نداره، بیشتر همون خیلی سبز و کار کردم. همین.
یه سوال دیگه میشه بپرسم؟ شما وقتی تو آزمونای کانون شرکت میکردین با سوالات دشوار چجوری برخورد میکردین؟ ازشون رد میشدین یا سعی میکردین بهشون جواب بدین؟ و بعد از اینکه حالا تحلیل آزمون انجام میدادین با این سوالات دشوار چجوری برخورد میکردین که دفعه بعد که باشون مواجه شدین بتونین از پسشون بر بیاید؟
بله، ببینید، توی آزمون‌های به خصوص کانون خیلی از سوالات هستن که واقعا غیر استاندارد هستن. توی سال اول من روی این سوالات توی خود آزمون خیلی تمرکز می‌کردم و باعث می‌شد که شاید اون نتیجه دلخواه رو توی اون درس نگیرم. ولی سال دوم از روی اکثر این سوالات می‌گذشتم، چون می‌دونستم یا واقعا غیر استاندارده یا این سوالو گذاشتن که تو نتونی حل کنی، یا یه سوالی هست که به هر حال ممکنه وقت منو زیاد بگیره و باعث بشه که نتونم پیشرفت بیشتری کنم. پیشنهاد من و تجربه که خودم عملیش کردم این بود که از روی این سوالات میگذشتم و بعد از آزمون موقع تحلیل کردن این سوالات رو بیشتر بررسی میکردم و اگر میدیدم که سوالیه که واقعا غیر استاندارده و محال همچین چیزی توی کنکور بخواد بیاد، اهمیتی بهش نمیدادم. همین.
خیلی ممنون ازتون.
زنده باشید.
فر بعدی بفرمایید. خیلی خوب، تا حالا بچه ها میکروفونش رو باز کنن. در مورد ویدیو و کلاس سوال کردن، کلاس میرفتی ویدیو میدیدید، این روزا خیلی از این سوالات میپرسن، اینو جواب بده لطفا. و در مورد رفع اشکال بعد از سوال کردن و چگونگی استفاده از گوشی، این رو هم این سه تا سوال لطفا جواب بدید.
بله، در مورد گوشی استفاده کردن از گوشی، معمولا یا تایم مشخصی داشتم که روزانه استفاده کنم، تقریبا به همین صورت بود، بیشتر آخر شبا. ولی خیلی موارد هم بود که حالا بین درس خوندن با اینکه اشتباه بود سمت گوشی میرفتم، حالا بخوام تلگرام کنم ببینم پیامی اومده از سمت آکادمی یا اشخاص دیگه، به هر حال به این شکل بود. و تأثیر منفیش رو هم روی درس هم میذاشت که افکار من بیشتر به سمت این بود که چه شخصی پیام داده حالا وسط درس خوندن. این یکی از اشتباهاتی بود که شاید من برگردم عقب اینو بخوام اصلاحش بکنم. به علاوه این که اشاره هم کردم نیم ساعت قبل از خوابم گوشی رو کلن میذاشتم کنار، چون باعث میشد که خواب بهتری داشته باشم. در مورد سوال اول ببخشید استاد، فراموش کردم سوال اولو.
نه مشکل نیست، سوال دو سه سوال بود. رفع اشکال بعد از آزمون به چه صورت بود؟ اینو توضیح بدید. و استفاده از ویدیو کلاس ها.
بله، در مورد ویدیو کلاس توضیح بدم، من تا الان هیچ کلاس تست یا کلاس خصوصی یا هر کلاس دیگه چه به صورت آنلاین چه به صورت حالا حضوری شرکت نکردم و تماما هر موقعی که نیاز داشتم، به خصوص توی سال دوم، هر موقع نیاز داشتم از همین سایت آلا، ویدیوهای سایت آلا استفاده می‌کردم. مواردی که در واقع مواقعی که نیاز بود در جایی که ضعف داشتم می‌رفتم کلیپشو پیدا می‌کردم می‌دیدم و رفعش می‌کردم. توی سال اول دوازدهم هم تمام سال دوازدهممو با همین وبگاه آلا پیش بردم، یعنی تماما با همین یاد گرفتم. در مورد رفع اشکال پرسیدنی که رفع اشکال به این صورت برای من اتفاق می افتاد که بعد از آزمون ما یکی از الزامات آکادمی این بود که یک تحلیل آزمونی انجام بدیم و گزارشش رو بفرستیم. این خیلی کمک می کرد به من که بخوام نقاط ضعفم رو توی درس‌های مختلف پیدا کنم، توی اون گزارش بنویسم و یک هدف گذاری کنم برای هفته آینده که بیشتر روی این نقاط و این مباحثی که مشکل دارم متمرکز باشم، به وسیله بیشتر تست زدن. یعنی رفع اشکال من بیشتر توسط همین تست زدن بود. مواردی هم بودن که نیاز بود واقعا برم از اول بشینم کار بکنم. همین، من تمام.
دوستان برخط اگر کسی سوال داره بپرسه.
سلام استاد، شبتون بخیر.
سلام، بفرمید.
اجازه هست ازشون سوال بپرسم؟
بله بفرمید.
ببخشید، سوال اولی که داشتم این بود که شما هدف روزانه داشتین، یعنی اینکه هر روز با چه هدفی از خواب بیدار می‌شدین و برای اون روزتون هدف خاصی تعیین می‌کردین؟
بله، به خصوص توی تابستون فکر می‌کنم استاد یادشون باشه، من از روند کاریم، از ساعت مطالعه‌ام، از تعداد تست‌هام یک نمودارهایی رو برای خودم ترسیم می‌کردم، حالا به وسیله نرم افزارهایی که بود، و این کمک می‌کرد که من توی روز بعد بتونم رشد بیشتری کنم. یعنی عملکرد دیروز من، هفته گذشته من، ماه پیش انگیزه درون من ایجاد می‌کرد که بخوام رشد بیشتری کنم و بخوام بهتر از دیروز کار بکنم. ذکر هم کردم اول همایش این که موارد زیادی هم بود که افت و خیز داشتم، ولی به هر حال همین مقایسه خودم با خودم، حالا شاید اینم اشتباه باشه، ولی به هر حال مقایسه خودم با دیروز خودم کمک کرد به من که رشد بهتری کنم. همین.
بله، خیلی ممنون. امکانش هست من یه سوال دیگه بپرسم؟
فرمایید.
می‌خواستم بدونم روش مطالعه‌شون برای درس شیمی چطوری بود و اینکه برای مسائل شیمی کتاب خاصی داشتین؟
توی درس‌های کنکور منم اگر دیده باشید، کمترین درس اختصاصی من همین درس شیمی بود. توی قسمت‌های حفظی و مفهومی که شیمی داشت، خدا رو شکر من خوب عمل کردم به واسطه تست زدن‌های زیاد، نوشتن نکات و مختصر و یه جورایی مفید. این مربوط به بخش مفهومی. در مورد مسائل هم من ضعف داشتم توی مسائل شیمی و به خاطر همین هم هست که درصد شیمی من نسبت به درس‌های دیگه اختصاصی و شاید عمومی پایین‌تر باشه. من چون تجربه ندارم بهتره حالا صحبت راجبش نکنم. من تمام.
خیلی ممنون. شبتون بخیر.
یکی از سوالایی که ارسال شده بود، سلام هانیه، الان میام به شما میرسیم. یکی از سوالایی که ارسال شده بود دقیقا همین بود که شما پاسخ دادید، شما خودتون به دیگران مقایسه میکردید یا خودتون مقایسه میکردید که پاسخش رو دادم و خب اینم یکی دیگه از مهمترین و علمی ترین اصول کسب رتبه برتر برای در واقع شاخص های یک رتبه برتر است. خانم هانیه بفرمایید.
وقتتون بخیر، صدای منو دارین؟
بله بسیار خوب، بفرمایید.
در مورد تستای نشاندار و پوششی برای مرور درس ها، مخصوصا درس زیست که حفظیه و زودتر فراموش میشه، یه سوال دارم. مخصوصا اگه یه مدت میشه گفت نسبتا طولانی از روش رد شده باشه، من خیلی کند پیش میرم. مثلا اینطوریه که توی یه ساعت تا تستایی که میزنم خیلی کمه، بعد درصدی هم که به دست میارم خیلی پایین میشه. اصلا در مقایسه با پیشروی و اینا قابل مقایسه نیست، خیلی تعداد تستام کمتره. خب ولی در صورتی که باید تستای پوششی زماندار باشه و سرعتم بیشتر باشه، حالا من چیکار کنم که سرعتم رو ببرم بالا؟
از شما تجربه خودتو بگو آقا رضا، بفرمایید.
بله حتما. در مورد تستای پوششی، حالا توی اون برنامه‌ای که استاد برای ما در واقع بهمون میدادن، بارها برمیگشتیم روی تستای نشاندار و هایلایت شده و اونا رو کار میکردیم. موارد اول، یعنی شاید مرورهای اول و دوم، به این شکل بود که من زیاد زماندار نمیتونستم کار بکنم، ولی به مرور وقتی توی سال کنکور پیش رفتم، سرعت من توی تست زدن بیشتر شد و بیشتر زماندار کار کردم. یعنی به نقطه‌ای رسیدم که تمام تست‌های پوششیم رو به صورت زماندار می‌زدم و فکر می‌کنم استادم در جریان باشن که تست‌های پوششی رو چندین بار ما طی سال کار کردیم و مرور کردیم. همین.
بعد یه سوال دیگه دارم. برای اون تست‌های نشانداری که می‌زدین، برای همون پوششی ها که استاد براتون میذاشتن، بعد یه زمانی نبود که خیلی براتون دیگه تکراری بشه و حس کنه درصدی که به دست میاد واقعی نیست؟
بله 100% به این نقطه هم میرسیدم که تستا واقعا روون میشد و یه جورای حفظ شده بودم دیگه. تو این جور مواقع یا میرفتم سراغ تستای جدید یا از اون بانک تستایی که به صورت حالا پی دی اف من داشتم، از اونها بیشتر کار میکردم. بله همین.
خیلی ممنون.
زنده باشید.
بسیار خوب. دیگه که برخط نیست، حالا چند نفر دست گرفتم ولی و بسیار بسیار زیاد سوال ارسال شد، نزدیک 20 تا سوال اینجا من برام ارسال شد، ولی حقیقتاً فرصت دیگری نداریم برای ادامه گفتگو و میتونیم که در شب‌های بعدی یا همایش‌های بعدی سوالاتتون رو بپرسید. آقا رضا بسیار ممنونم از شما بابت اینکه ابتداً پذیرفتی که در این همایش شرکت بکنی، اطلاعاتت رو در اختیار دوستانت قرار دادی، مسلماً منشأ انگیزه شدی برای برخی که به ویژه کنکوری هستن و این مدل تلاش ها یک پیام مهمی داره و اونم اینه که بچه‌هایی هستن که میتونن جلودار باشن و به نوعی حضورشون و وجودشون انگیزه ای باشه برای دیگران که ببینن خب ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. این حسای مثبت رو ما میشناسیم و استقبال میکنیم و هر گونه حس منفی رو واقعا ازش اجتناب میکنیم و دوری میکنیم. البته ذات بشر اینه و ظاهرا از نظر ذهنی ما اینطور تنظیم شدیم. دلایلی هم داره که حالا در یک وایس جداگانه براتون ساخت خواهم که در فرسوی دانش که ما گرایش به منفی و حس منفی و منفی بافی و اینها داریم، همانطور که گرایش داریم به خوردن غذاهایی که هیچ گونه برامون نفعی ندارن، همونطوری که گرایش داریم به اینکه 5 صبح از خواب بیدار نشیم بلکه ظهر بیدار بشیم و تا صبح بخوایم بیدار بمونیم. یعنی گرایش داریم به هر چیزی که رو به فساد و زواله. یعنی انسان چنین گرایشی داره و اتفاقا انسانیتش در مبارزه با همین گرایش هاست. و خب بر اساس همین مقدمه‌ای که عرض کردم، خیلی از عزیزان پشت کنکوری ها، کسانی که دانش آموزان، نگاهشون به سمت کسانی است که شکست خوردن. آقا این فلانی هم اون پشت کنکور چیکار کرد مگه؟ خب که من بخوام بمونم. ولی نه، بچه‌های میان مثل آقا رضا و سایر بچه‌های دیگه، حالا ما در 4 جلسه گذشته همه 12 بودن، شما اولین پشت کنکوری امسال ما هستی، میان و میگن نه میشه به ما هم نگاه بکنید و از این جنبه بسیار قابل تقدیر هست. سخن پایانی اگر هست بفرمایید و خداحافظی کنیم با دوستان.
بله، سپاسگزارم از شما استاد بابت این فرصتی که در اختیار من گذاشتید بتونم تجربه که داشتم و در اختیار دوستان بذارم و سپاسگزارم از شما و تمام دوستان توی مجموعه که کمک کردن امسال اون اتفاقی که باید بیفته. استاد من میتونم یه چند تا نکته رو به صورت پایانی، حالا بله ممنونم، من بخوام به طور خلاصه چند تا نکته رو ذکر بکنم، اشاره هم کردم، فقط میخواستم که یک جا این صحبت رو بگم. هر موقع احساس بدی داشتید، افکارتون آشفته بود، پیشنهاد من این است که راجبشون با یه شخص دیگه، حتی اعضای خانواده یا یک دوست صحبت کنید. این بهتون خیلی کمک میکنه، به من واقعا کمک کرد. نکته دوم این که اگر از من سوال کنن که بخوام توی یک جمله بگم چه چیزی باعث شد که امسال اون نتیجه رو بگیرم، اینو حتما بهش میگم که تداوم تا لحظه آخر با هر شرایطی که هستی. و این دوتا نکته رو خواستم حتما ذکر بکنم و امیدوارم که همه دوستان تلاششون رو کنن و امسال این احساسی که من تجربه کردم تجربه کنن. خیلی ممنونم، شبتون بخیر.
بله، نکته که اشاره کردی اولی که گفت بسیار بسیار نکته علمی هست. گفتن حسای بد با دیگری میتونه در دپلیت اونا یا تخلیه اونها بسیار تاثیرگذار باشه، اما مراقب هم باشیم کسایی که بهشون میگیم حتما افرادی باشن که اگر نمیتونن مثبت صحبت بکنن، حداقل فقط گوش بکنن و منفی پاسخ ندن و بازخورد ندن. بسیار ممنونم از همه شما عزیزان، از آقای رضا مجاب، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.